أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 39 بود، جهت اول که اگر از سهم فقراء از زکات یا خمس خواست به کسی بدهد، به فقیری به عنوان با شرط اینکه به مکه برود با اون مال، آیا این شرط صحیح است؟ اولا، ثانیا واجب میشه برش حج بذلی است یا نه؟ عرض کردیم چند جهت هست. جهت اول در دادن سهم فقراست و دو اشکال وارد شده بود که هر دو اشکال دفع شد و گفتیم میتواند طبق آنچه که در کتاب زکات ثابت شده است که در اعطاء زکات لازم نیست تملیک، صرف هم بر فقیر کافی است، مثل اطعام کند به او از زکات، این هم اعطاء زکات است، یا اباحه کند، اذن کند بدهد، یکی هم تملیک است. عرض شد که اینها میشه مقید شود، اذنش مقید کنه یا صرف بر حج کنه، بگه من آمادگی دارم، از زکاتی که دارم تو رو به حج ببرم و بر تو هزینه کنم، مثل اطعام. این مشمول روایات بذل و عرض الحج، واجب میشه برش قبول و تعلیقی هم در کار نیست. تعلیقی هم باشه، عرض کردیم در اذن و امثال اینا اشکالی نداره و تملیک هم اگر برگشت به یه نوع عقد کند، عقد تملیک مثل عقد هبه که قبول و ایجاب قبول لازم داره، بازم شرط ضمنی هم ممکن است کسی بگه اینجا هم این شرط ضمنی صحیح است، چون چنین ولایتی از همون روایاتی که گفته است مالک ولایت دارد بر اینکه مال زکوی را بر یکی از معونات فقیر صرف کند یا اذن بهش بدهد در اونجا خودش صرف کند، از همون روایات این را هم بشه عرفاً استفاده کرد که شرط ضمن عقد تملیک هم مثل همونه که ولایت دیگری نیست، ولی در حدود آنچه که یجوز للفقیر ان یصرف الزکات، آنچه که معونات فقیره نه شرایط دیگری. پس هر دو علل قاعده از اون روایاتی که در باب زکات آمده است استفاده میشه، ولذا حق با مرحوم سید در این مسئله که فرموده است هم یصح و فالظاهر الصح، شرط صحیحه، حالا چه برگشت به تقیید اذن کنه یا صرف کنه بر حج، اصلا خودش انفاق کنه، خودش صرف کنه و هزینه کنه بر حج فقیر، یا اذن مشروط، اذن مقید یا اذن معلق و مشروط انجام بده، یا تملیک کنه ولی شرط ضمن عقد کنه، همه اینا طبق این بیانی که دیروز گذشت صحیحه، مخصوصا صرف کردن و یا اذن و اباحه کردن که دیگه هیچ اشکالی نداره. عنوان عرض الحج هم برای صادقه، قبلا گفتیم که آیا این عرض واجب باشه به نظر و وقف یا نه، اینا دخیل نیست در وجوب حج بر مبذول له، مبذول له برش واجب میشه حج، ولی اینا همه مبتنی است برای اینکه بشود سهم فقرا را از زکات و خمس در برای معونه حج بدهد به فقیر، حجی که بر او واجب نیست قبل از این دادن. این مسئله محل بحث بود در کتاب زکات که می شود کلن برای این چنین معوناتی که مستحبات شرعی است، مثل زیارت رفتن، حج رفتن، قوت عیال نیز از سهم فقرا میشه داد برای این کارها یا نه فقط از سهم سبیل الله می شود داد برای این، چون عمل قربی و مثلا مستحبی است. اونجا در بحث کتاب زکات مرحوم سید اختیار کرد که نمی شود، عبارتشون اینه در مسئله اواخر کتاب زکات مسائلی رو ایشون به عنوان مسائل مطرح کرد، مسئله 22 مسئله ثانیه و 20 عبارت ایشون اینه اونجا: لا یجوز اعطاء الزکاه للفقیر من سهم الفقراء للزیاره او الحج او غیرهما من القرب، اعمال قربی و مستحب. این ضمن معونه فقیر که می شود زکات را برای معونه سال فقیر داد، این مثل این که از اینها اونجا ایشون حساب نمی کرد. و یجوز من سهم سبیل الله، اونجا این مسئله را ایشون داره در مسئله در عنوان مسئله 22 که همونجا هم ما عرض کردیم هست، چاپ شده کتاب زکات، این قسمتش هم چاپ شده. گفتیم که این وجهی برای این نیست، چون روایات دادن زکات به فقیر یعنی از سهم فقرا در اونها آمده بود، تصریح شده بود درش برای این که می شود سهم از سهم فقرا داد به فقیر برای این که مصرف کنه بر خودش. در ضمن تعداد مصارفی رو که ذکر میکنه در اون روایات ذکر شده عنوان حج هم، لیتزوج لیأکل و یسکن و یلبس و یتزوج و یزور و یحج در بعض از روایات آمده. اینا هم ضمن معونات قابل بذل زکات سهم از سهم فقرا به فقیر در این راه هاست. در بعضی از روایات آمده بود تصریح شده بود که من از زکات میدم به کسی که مکه نرفته، سروره است، یعنی واجب نشده برش حج، میگه بده اشکالی نداره. در بعضی خود فقیر میاد از امام سوال میکنه، میگه من از زکات معیشتمه، کاری ندارم، درآمدی ندارم، زکاتم رو جمع میکنم تا به اندازه هزینه حج بشه باش برم حج، اشکالی داره؟ امام اشکالی نداره، نعم. یعجرک الله و یعجر الله من یعطیک، هم تو اجر حج رو میبری هم اون که بهت این زکات رو داده. این روایت در وسائل جلد 9، در جلد 9 یکی در باب 41 و 42 از ابواب المستحق للزکات مرحوم صاحب وسائل اینو ذکر کرده. روایات متعددی است، اکثرش هم معتبر صحیح صحاح. از اون روایات ما اونجا استفاده کردیم که میشه زکات سهم فقرا رو داد برای حج مستحب یا واجب فقیر. اگه واجب شده باشه قبلا، مستقر شده باشه، حالا فقیر شده باشه، که یقینا میشه که از معونات واجبش قطعا اونجا دیگه میشه داد. ولی مستحبش هم در خود همین روایت آمده که میشه داد. و اینم یکی از معوناتی است که یبذل فی سبیلها من الزکا من الصدقات و از این اموال عام، اموال عمومی. ولی لذا اونجا ما در اون مسئله موافقت نکردیم با مرحوم سید، ولی طبق مبنای خود مرحوم سید در اون مسئله دیگه اینجا ایشون یا غفلت کرده از اون مبنا که به احتمال قوی همینجوره، اینجا فرموده از سهم فقرا هم میشه داد، اونجا مخصوصش کرد جواز را، جواز دادن زکات را به فقیر در راه حج به جهت حج و زیاره، بین که از سهم سبیل الله بازدی باشه، ولی اینجا فرماید هم از سهم فقیر میشه این کار را بکنه و هم از سهم سبیل الله، چون میگه فالظاهر الصحه و وجوب الحج علیه اذا کان فقیرن او کارنات زکات. او میگه اگر طبق اونجا باستیم، اینجا میگفت و کارنات زکا من سهم سبیل الله، باستیم مقیدش میکرد، چون اونجا از غیر سهم سبیل الله جایز ندونسته، ولی اینجا میگه او کارنات زکا من سهم سبیل الله، یعنی اگر سهم سبیل الله نبود، سهم فقرا بود، اینم فقیر بود بهش دادن، بازم میشه باش حج بره و شرط هم چون کردن واجب میشه، چون عنوان عرض و بذل برش صادقه، هم شرط صحیحه هم وجوب حج برش ثابت میشه. و اینا معناش اینه که اینشون جا برگشته از اون نظر و قائل شده که از سهم فقرا هم میشود به فقرا برای حج رفتن داد. و این خلاف عبارت اونجاست. ممکن است کسی بخواد این تناقض را اینجوری دفع کنه، بگه در اینجا ایشون در اونجا میگفت به فقیر نمیشه برای حج مستحبش بدن بره باش حج، اینجا میخواد بگه اگر فقیر بود، چون فقیره معناش اینه معونه سال رو نداره، دادن زکات به او از سهم فقرا بالاخره اشکالی نداره. اونجا نظرش به جاییست که این معونات سالش رو داره، فقط میخواد معونه حجش رو بهش بده. وقتی میخواد فقط معونه حج رو بهش بده با اینکه معونه سال و قوت سالش داره، این مثلا لا یجوز، چون این دیگه فقیر نیست. فقیر کسی که قوت سال رو نداره، این قوت سال داره فقط برای حج میخوان بهش بده، این از سهم فقرا اونجا نمیشه داد. اما اینجا فرض اینه که این فقیر علی کل حال، چون گفته اداکان فقیرن، یعنی قوت سال رو نداره، پس از این سهم فقرا میشه بهش داد علی کل حال. ولی پس در اصل دادن اشکالی نیست، چون فقیرون قوت سال رو نداره. اضافه ای که اینجا شده اینه، پس مناقضه با منافات با اون مسئله نداره، کسی که فقیره بالاخره میشه از سهم فقرا بهش زکات داد. فقط چیزی که از یه شرطی اضافه کرده، یه شرطی بر این سهم فقیر اضافه کرده که خب حالا تو چون فقیری من اینه بهت میدم، ولی شرط میکنم که در حج این را صرف کنی. چون این شرط را کرده، این شرط مصداق عنوان بذل قرار میگیره، گرچه این شرط واجب چیزم نباشه، واجب تحصیل نباشه مثلا، چون مثلا شرط یک فعلی است که ولایت برش نداره مالک، چون سهم مثلا زکات را باستی داد برای معونات دیگر فقیر، دلیلی برای این چنین ولایت نداره. ولی عنوان چون این رو گفته در خود دادن زکات به فقیر، همین مقدار کافیست در صدق عرض علیه الحج، مثلا بذل له الحج، دعاه الى الحج و امثال اینها. پس در حقیقت اینجا ایشون فرض کرده که این فقیره، این مال رو از سهم فقرا میتونه بگیره، چون قوت سال رو نداره. فقیر کسیست که لیز له قوت سنته، فقیر قوت سال را نداره، پس میتونه زکات را بگیره. مالک زکات هم گفته با این برو حج، با همین گفتنش که برو حج کافیست، دیگه این میشه عرض علیه الحج، یجب علیه الحج، واجب میشه برش حج به استطاعت بذلی. شاید کسی بخواد اینجوری این تناقض بین کلام مرحوم سید را در این مسئله با مسئله 22 کتاب زکات که قبل از همین کتاب حج بحث شده حل کنه، ولی واقعش اینه که این قابل قبول نیست، این بحث، این حرف. چرا؟ چون اولا در اینجا ایشون تعبیر داره که یصح الشرط فالظاهر الصحه، معنیش اینه این شرط صحیحه و ملزم بهش فقیر. خب اگر نمیشه زکات رو در راه حج بدهد، این چنین شرطی نبایستی ملزم باشه. وقتی ملزم نشد، دیگه عنوان عرض علیه الحج صادق نیست، چون عرض علیه الحج جاییست که این عرض حج منوط باشه به تصرف در اون مال، اما مالی که ملک خود فقیر شده، نه به جهت حج، به جهت دیگری ملک فقیر شده، از باب اینکه فقیر قوت سالش نداره میتونه از سمه زکات بگیره. حالا بیاد مالکی که این زکات رو به او داده و تملیکش کرده زکات رو بگه با این برو حج، این در طول تملیک بگه با این برو حج، این عرض علی الحج برایش صادق نیست. این مثل اینه که یک کسی به یکی بگه یه مالی رو بهش چیزی رو بفروشه هبه کنه بعد بگه آقا با این مال خودت برو حج، آیا این عرض علی الحج؟ عرض علی الحج جاییست که این رفتن به حج مربوط به بذل مال باشه، منوط به بذل مال باشه. بذل مال شرطش اینه که بره حج، که اگر نره حج این بذل در کار نیست، این تملیک نیست یا این اباحه نیست یا این اذن نیست. اما جایی که نه تملیک مطلقا انجام گرفته ربطی به حج هم نداره. حالا یه آقا بگه با حالا که تو مالک شدی حج هم برو، که عرض برای حج یه چیزی اینجوری میشه اینجا. ولذا این ظاهرا این تناقض علتش همون غفلت و دوری از اون مسئله است. البته اونجا هم عرض کردیم صحیح همینه، یعنی حرف ایشون در اینجا صحیحه، چون از روایات حج از روایات زکات استفاده میشه که یکی از معوناتی که میشه زکات را در راه او داد به فقرا همین حج رفتن فقیره، حتی حج مستحبی. بنابراین از نظر فتوایی و نتیجه فقهی حق با مرحوم سید در این مسئله است. اونجا هم ما اون اشاره کردیم که از سهم فقرا میشه برای حج داد به بیاناتی که گذشت دیروز. این بحث جهت اوله. پس در جهت اول صحیح همین مطلب متن که میتواند تملیک کند زکات را از سهم فقرا به فقیر و شرط کند که باید حج بره، همچنان که به طریق اولا میتواند اباحه کنه، بگه من اباحه میکنم تو تصرف کنی در این زکات من، زکات مال من، ولی به این تصرف که بری حج، یا خودش صرف کنه، بگه من حاضرم تو رو ببرم حج و برات صرف کنم، هزینه حج تو رو بدم ولی از زکاتی که دارم، مثل اطعام بر فقیر. این هر سه قسمش جائزه و هیچ اشکالی نداره، همونجوری که مرحوم سید فرموده. این نسبت به جهت اول. با اینکه اکثر معلقین اینجا حاشیه زدن یا مطلقا یا در تملیک. جهت دوم در این مسئله 39 بحث از سهم فی سبیل الله. اگر از سهم سبیل الله بده در راه حج، خب آیا واجب میشه برش حج؟ که ایشون فرموده بله، در متن فرموده اونجا هم واجب میشه. از سهم او کانت زکا من سهم سبیل الله، بازم از ظاهر الصحه واجب علیه الحج، واجب الحج علیه. سهم سبیل الله باز در بحث کتاب زکات بحث شده که آیا در هر عمل قربی عنوان سبیل الله صادقه، هر عمل مستحبی، یا نه در خصوص اعمال مستحبی که مثلا منافع عامه داره، مثل چیزایی که نفعش به همه مسلمین، به مصالح عامه مسلمین میرسه. بعضیا در اونجا این را شرط دونستن که یک مصلحت عامه یه چیز سبیل الله اینه لازم داره. ولی مشهور من جمله خود مرحوم سید اونجا گفتن هر عمل قربی کافی است. ولی ذات این مسئله هم که خوندیم عبارتش همین بود، او غیره هما من القرب، هل عمل قربی را کافی میدونستن و یجوز من سهم سبیل الله. در سبیل الله بیش از این عقص نشده که عمل قربی باشه، عمل عبادتی باشه، خیراتی باشه، صدقاتی باشه، مسائل از این قبیل فی سبیل الله. اون مساله عامه بالخصوص به قید عامه باشه، اینجور قیدی از در عنوان سبیل الله عقص نشده. و در بعض روایات خاصه هم آمده بود، در بعض روایات اصلا ذکر میکنه که من اینه چیکار کنم از سهم سهم میگه بده در راه حج، یه کسی رو حج به حج بفرست با این مال. خصوص حج ذکر شده در اون روایات فی سبیل الله، مصارف فی سبیل الله. بنابراین این از این جهت اشکالی نداره. ما یه اشکال، یه شرطی اونجا اضافه کردیم، حالا احتیاطاً یا قوتاً یادم نیست، اونجا شرط کردیم که سبیل الله تشخیصش را بعید نیست از برخی از امور استفاده بشه که تشخیصش به یاد ولی امره، یعنی حاکم شرع، حاکم شرعه. ولی زمان اونجا گفتیم با اذن حاکم شرع، اگه این رو شرط کسی کرد، یعنی ولایت مالک ولایت بر تشخیص سبیل الله رو نداره به تنهایی، بلکه باستی نظر ولی عام مسلمین رو هم بگیره یا مثلا نظر حاکم شرع رو بگیره. اگه این شرط کردیم، اذن او اینجا شرطه. اگه او اذن داد بشه که این رو صرف کنه در حج، این شخصی که حالا بخواد از سبیل الله بهش زکات بده، از سهم سبیل الله بفرستش به حج، بالاخره هر جا جایز شد دادن سهم سبیل الله برای حج، یا چون اذن داده حاکم شرع، اگه اذن رو شرط دونستیم، یا چون مصالح عامه درش هست، یا اصلا مصالح عامه رو شرط ندونستیم و کافی دونستیم عمل قربی بودن عمل رو برای صدق اعطاء فی سبیل الله، بنابراین بعد از اینکه اعطا میکنه از سهم سبیل الله، این میشه بذل الحج یا بذل ما یحج به، بر اون طرف میشه واجب، مبذول له طبق روایات بذل واجب میشه، قبول نمیتونه رد کنه و مستطیع بذله میشه، حج برش واجبه. ولی اینجا هم دو تا حاشیه مخالف هست بر متن. تو جهت اول که سهم فقراست، خیلی ها همون اشکال عدم ولایت را کردن که گذشت، اگر مقصود از شرط، شرط ضمنی در ضمن عقد باشه، البته عقد تملیک. ولی اینجا دو تا حاشیه مخالف هست با متن که بد نیست بینها توجه بشه. یه حاشیه، حاشیه است که بعضی از امام دارن اینجا، بعضی از اعلام و اساتید فرمودن لو اعطاه من سهم سبیل الله لصرفه فی الحج لا يجوز صرفه فی غیره ولكن لا يجب عليه القبول ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية فيجب عليه الحج لو استطاع بعد. اینجا اگر از سهم سبیل الله بده، این البته بخشی از حاشیه ایشونه، صدر این حاشیهش مربوط به همون جهت اوله که از سهم فقرا بده، که همون اشکار رو میکنه که چنین ولایتی رو نداره، ولی در ذیل اینه میاد نسبت به این تیکه، میگه ولی اینکه در اینجا هم از سهم سبیل الله هم اگر داد، لو اعطاه من سهم سبیل الله لصرفه فی الحج لا يجوز صرفه فی غیره، چون سهم سبیل الله باستی در اون عمل قربی صرف کنه، این معلوم. ولی از نظر اینکه آیا این حج برش واجب میشه، قبولش واجبه چون بذل شد، عرض علیه الحج لا يجوز له رده لانه مستطیع، حالا مستطیع شد به استطاعت بذلی، یا اگر قبول کرد مستطیع میشه به استطاعت مالی اگر میتونه باش بره حج و معونات دیگه‌ش هم محفوظه، یا نه، در این قسمت مخالفت میکنه با مات فرمود ولکن لا یجب علیه القبول، اولا قبول واجب نیست، بعد اگر هم قبول کرد لا یکون من الاستطاعه للمالیه ولا البذلیه، اگر هم قبول کرد، قبول واجب نیست چون بذل نیست، استطاعت بذلی اینجا نیست تا قبول واجب باشه، استطاعت مالی هم نیست، فیجب علیه الحج لو استطاع بعدو، ولذا با این حج اگر گرفت قبول کرد باز بره حج، چون سهم سبیل الله و برای این سبیل داده شده، نمیشه در سبیل دیگری خرج کرد، چون اون سبیل اجازه داده نشده بشه، مثل سهم فقرا نیست که ملک تلق هر کاری بخواد باش بکنه، در همون سبیلی که داده شده باید صرفش کنه، ولی قبول کردن واجب نیست، اگر هم قبول کرد و با این شد مستطیع مالی، چون اموال دیگه‌ش مثلا به اندازه معونه و کفایه و اینا رو داره، استطاعت مالی هم نیست، این یه چیزی شارع بهش داده که باش بره حج، باز بره حج اگه قبول کرد، اگه قبول نکرد که هیچ، اگه قبول کرد باستی بهش چون سبیل در سبیل حج بالخصوص تخصیص داده شده باز بره حج. و یه حجیست که ربطی به خودش نداره که نو از طرف دیگری داره، مثل شبیه حج نیابی میمونه. چطور حج نیابی از طرف دیگر کسی اگه حج رفت این پول بهش دادن که از طرف دیگری حج بره، این نه مستطیع مالی است نه مستطیع بذلی. که انهو ایشون میخواد اینو بفرماید که چون خود این سبیل، سبیل خود حج شده سبیل الله، این در حقیقت رفتن حج دیگری است، این حج حجۃ الاسلام و اینها نیست، این انجام اون سبیل از اون عمل قربی است که این مال تخصیص داده شده برای اون عمل قربی. کنه و ایشون اینجا رو شبیه باب نیابت میدونه از دیگری، حجی که برای دیگری انجام بدی، این حج هم برای خدا انجام میگیره چون از مال خداست، از مالیست که فی سبیل الله باستی صرف بشه. این درسته واقعا از طرف خودش حج میره، اینجوری نیست که نیابت کنه از دیگری، ولی ادله استطاعت مالی یا استطاعت بذلی منصرفه که انهو از این چنین بذلی که مربوط به اموال عامه است، مالیه که تخصیص داده شده، شارع مخصص تخصیصش داده و مقیدش کرده برای قربت ها عمل قربی که یکیش هم حجه. پس بنابراین این داره یه واجب دیگری رو انجام میده و اون اداء اون واجب زکات که بخشیش مثلا واجبه یا میشه ان یصرف فی سبیل الله، مثل اونه، داره یه واجب دیگری را غیر از وجوب حج، عمل قربی دیگری را که واجب شده به عنوان سبیل الله، به عنوان قربت مطلقه، به عنوان احد القرب، تعبیر مرحوم سید در اون مسئله 22 احد القربی که واجب اون مال درش صرف بشه، حالا یا تعیناً یا تخیراً، اگر بست واجب نباشه بر مصارف ثمانیه زکات. بنابراین این حج معمولی که واجب میشه باید بذل مال از طرف کسی یا بذل یا مالک شدن مال با کسب و کار و امثال اونها، این با او فرق میکنه، یه حج دیگری، یه عمل قربی دیگری است این حج و انصراف داره روایات بذل و روایات استطاعت مالی، و لذا میفرماید حتی استطاعت مالی هم نداره این، با اینکه خب بعد که گرفت قبول کرد مال گرفت، خب حالا این مالک اینقدر ماله، ولی یه مالی است که باعث صرف بشه علی کل حال در این راه، این غیر از اون مالی است که یوجب استطاعت به حج میاره و حج رو واجب میکنه، این یه وجوبی است که انه قبل از تملک هست در این مال که این مال واجب صرف بشه در حج، نه اینکه با در طول استطاعت این چنین وجوبی مثلا میاد، ظاهرا یه این چنین نکته ای باز داشته باشه این که اینجا ایشون نه استطاعت بذلی را قبول کردن نه استطاعت مالی، ولی زا قبول را واجب ندونستن چون واجب نیست قبول، ولی اگه قبول کرد حج برش واجب میشه به جهتی که این مال را نمیتونه در سبیل دیگری صرف کنه چون در این سبیل از سبیل الله تخصیص داده شده، ولی در این حال نه استطاعت بذلی داره و نه استطاعت مالی داره، فیجب علی الحج لو استطاع بعد، و اگه بعد مستطیع شد از اموال خودش واجب حج بره، حجۃ الاسلام بره، این حجۃ الاسلام نیست، این حجۃ سبیل الله زکاته، این حاصل چیزی که میشه گفت برای وجه این بیانی که مختص امام اینجا، کسی دیگه این حاشیه رو نداره. ولی واقعش اینه که روایات بعض اینجا رو میگیره، همچنین استطاعت مالی، اینکه حالا واجب باشه بر بازل این مال را بذل کنه در راه حج یا واجب نباشه، قبلا گفتیم این خصوص بحث وقف و نذر و اینا دخیل نیست در صدق من عنوان من عرض علیه الحج. عرض علیه الحج چه نذر کرده باشه این مال در... اگر نذر کنه این مال در حج صرف کنه مالک، حالا بعد بخواد بده به کسی، اونجا گفتیم ایشون هم اونجا اشکال نکرد این اشکال رو، فکر کنم اونجا اون مال موقوف شده یا در وقف و نذر و وصیت که در سبیل حج فقط صرف بشه، اونجا ایشون این اشکال رو نکرد. خونه مثل همینه، اگر یه مالی تخصیص داده شد شرعاً بایستی در حج واجب باشه صرف بشه، این دیگه مانع از تحقق استطاعت بذلی است. اونجا هم بایستی در اون مسئله 37 بود، 6 بود، 8 بود، اونجا هم بایستی این اشکال رو میکردن. اطلاق روایات بذل و روایات استطاعت مالی واقعا اینجا رو میگیره، فرقی نمیکنه از اینجا. بالاخره این استطاعت با این ملکی که برش حاصل شد داده شد از این مالی که ولو واجب بود بر مالکش که این در احد القرب و فی سبیل الله صرف کنه، که یکیش هم حجه، بالاخره وقتی داد به این و گفت اجازه داد این باش بره یا تملیکش کرد، این عرض علیه الحج، یجب القبول لا یجوز الرد. اطلاق روایات انصافا با این بیان ها نمیشه به همش زد، اطلاق درستی است و ازا عنوان عرض الحج اینجا. این یک حاشیه. یه حاشیه دیگر هم اینجا مرحوم محقق عراقی داره، هم ایشون حاشیهش هم اینجاست هم اونجا، اونجا گفته اینجا حواله به اونجا میده. ایشون میفرماد برای این که فی وجوب الحج نظر لاستلزام ذالک اخذ وجود العمل فی موضوع وجوبه ولقد مر عدم و امکانه. میفرماید این جور وجوبی که اینجا هست، عین حرفم در باب نذر مالی برای حج یا وقف کردن و وصیت کردن به مالی برای حج، اونجا هم عین حرف زد که اگر مقید باشه و متوقف باشه این مال برای اینکه باشه در حج صرف بشه، اینجا اگر بگیم از این چنین توقیفی وجوب حج میاد، میفرماید این دوچار محظور ثبوتی است، اون اشکال تحصیل حاصله، که انه این مسئله در ذهن ایشونه که اگر اینجوری شد که این مال مشروط موقوفه یا مثلا منظور برای حج یا سبیل اللهش حجه، اینجا معناش اینه که در اینجا تصرف در این مال، صرف این مال مقید می که در حج صرف بشه و الا جایز نیست تصرف، یعنی بذل این مال مشروط میشه به متوقف بشه برای اینکه در حج صرف بشه. اگر وجوب حج حالا بیاد بر اساس این چنین بذلی، معناش اینه که وجوب حج هم متوقف میشه بر چی؟ بر صرف این مال در حج، یعنی بر حج میشه وجوب حج متوقف بر بذل، بذل متوقف بر حج، پس وجوب حج متوقف میشه بر حج. و این چیه؟ امر به شیئی است که به فعلی است که متوقف بر تحقق اون فعله. این طلب حاصله دیگه، طلب حاصل هم محاله. حج مشروط و متوقف بر بذل، بذل هم متوقف بر اینکه با این حج بره، تا اگر کار دیگه بخواد بکنه بذلی نیست، اذنی نیست، اباحه تصرفی نیست، جواز تصرفی نیست. پس بعض متوقف شد بر تحقق حج، رفتن به حج، وجوب حج هم که متوقف بر بذله، المتوقف علی المتوقف متوقف، پس وجوب حج متوقف میشه بر رفتن به حج، بر تصرف حجی در این مال. و این معناش اینه میگه اگر حج بری واجب برات حج بری، اگر نماز خوندی واجب بر نماز بخونید. مشروط کردن تکلیف به فعلی به تحقق اون فعل، این لغو محاله، تحصیل حاصله، چون اگر اون را متحقق نکنه وجوب نیست، اگر محقق کرد که حاجت حاصل شد دیگه ایجاب معنی نداره. اونجا یه تعبیر اینجوری داره طلب الحاصل، اینجا هم حواله میده به اونجا، لقد مر عدم امکانه. اینم یه اشکال که این اشکال هم جوابش روشنه و از مثل این محقق بزرگوار خیلی بعید بود این تعلیق در اینجا بیاد، چون وجوب حج، وجوب حج بذلی مشروط به تحقق بذل به معنای اباحه است، به معنای اذنه و اذن فعلیه، مأذون استقبالیه، مباح حجه ولی اباحهش فعلیه. اباحه این حج رفتن متوقف نیست برای اینکه حج بره، اباحه حالا اباحه کرده مطلقا، ولی مباح چیه؟ اینکه با این مال این تصرف رو بکنی. پس در حقیقت اباحه و اذن فعلیه و چه حج بره با این مال چه حج نره، این اباحه هستش. اباحه مشروط نیست برای اینکه به حج مباح را انجام بده تا اباحه بشه. اگه اباحه را اینجوری میکرد، اگه میگفت اگر این فعل را انجام بدی برای تو مباح میشه، میشد این شبه رکت، با اینکه این شبه اونجا هم درست نیست چنانچه خواهیم گفت، ولی اینجوری که نکرده، اذنش را فعلی داده، مطلقا اذن داده، ولی به چی اذن داده؟ اذن داده به این تصرف. قبلا گفتیم این اذن مقیده نه اذن معلق. اذن دادن بر تصرف خاصی به معنای تعلیق اذن بر اون تصرف نیست، به معنای تقیید متعلق اذن، تقیید معزونه. یه دفعه انسان اذن به همه تصرفات میده در مالش، یه دفعه اذن به یه تصرف خاصی میده. اذن فعلیه، معزون اینه. خب آنچه که وجوب حج معلقه برشه این اذنه، چه حج بره چه حج نره. پس این چه این وجوبی اگه فعلی شد تحصیل حاصل نیست، چون معلقه بر حج رفتن نیست. ولیزا ردم بکنه حج هم نره، بر مستقر شده حج برش، گرچه اون مال رو نمیتونه چون معذور نیست در غیر حج تصرف کنه، صرف کنه، ولی در این حال چون این اذن فعلی بوده، حج شده فعلی، با این در این مال تصرف هم نکنه، اصلا رد کنه به حکم روایت بس واجب یستقر رو علی الحج، بعد باستی علی حمارن اجده عبده هم شده متسکر هم شده حج بره، سارا مستطیع با خود این اذن. پس اولا یه اینجوری خلطی اینجا شده بین اذن که شرط وجوبه و بین معزون که مقیده به این که باش حج بره با این مال، معزون اون فی اون قیده متعلق اذنه نه شرط اذن. اذن فعلیه، وجوب حج هم متوقف بر اذنه، اذن حاصل شده چه بره حج چه نره حج، وجوب فعلی میشه، تحصیل حاصل هم نیست، واجب میکنه برش حج بره، حتی اگر با مال دیگری بره واجب بره، حتی در این مال تصرف نخواهد بود. این که اولا. ثانیا تعلیق هم باشه باز اشکال نداره. فرض کنیم اذنش رو معلق کرده، گفته اگر در با این مال به حج بری معزونی، بازم اشکالی نداره، تحصیل حاصل نیست، چون روایت ازل، روایت بذل و ارض الحج میگه که خود همین قضیه شرطیه ای که این آقا به تو گفته اگر با این مال بخوای حج بری معزونی ولو اذن معلق، خود همین کافیست از این که تو نتونی رد کنی، یجب علیک الحج. یعنی ما یتوقف علیه الوجوب انشاء قضیه تعلیقی است نه فعلیت قضیه تعلیقی است. ما یتوقف علیه الوجوب، وجوب حج، صدق قضیه شرطیه است که لو حج کان معزونه، لو حج به هذا المال کان معزونه، این قضیه صادقه چه حج بره چه حج نره. صدق قضیه شرطیه متوقف از صدق طرفینش نیست، تا دور لازم بیاد یا تا تحصیل حاصل لازم بیاد بگیم پس بنابراین حالا که وجوب حج معلق شد بر صدق این قضیه شرطیه، صدق قضیه شرطیه متوقف بر طرفشه که حج انجام بگیره، پس وجوب حج معلق شد بر این که متوقف شد بر این که حج بره و این طلب الحاصل، نه نیست اینجوری، چون صدق قضیه شرطیه متوقف بر صدق طرفینش، حج هم نره این قضیه شرطیه چون بوده روایت بگه یجب الحج عليك صرت مستطيعا با خود همین قضیه شرطی بیه. با خود همین اذن معلق تو مستطیع شدی، نمیتونی رد کنی، مستطیع شدی و نمیتوانی رد کنی. با خود این چنین انشاء چنین قضیه تعلیقیه ای از طرف مالک شدی یجب علیک الحج، چه بری چه نری. و صدق قضیه شرطیه متعقب از صدق طرفینش نیست. تا یلزم منه ان یکون وجوب الحج معلقا علی فعل الحج، پس یلزم یکون طلب الحاصل. کجا طلب الحاصل؟ این تعلیق هم قابل قبول نیست و عرض کردیم از مثل ایشون آدم محققی خیلی بعیده این اشکالی که اینجا. این جهت دوم از بحث. جهت سوم هم باشه تا هفته آینده. سلام.